بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي فيشك أهل بيت عليهم السلام صلوات ورحمتك. موضوع بحث ما بخش اولش علل عقب افتادن اون کسانی که با سید الشهدا صلوات الله علیه هم فکر بودن هست. اسمش رو گذاشتیم دور از محضر شما نفهمی عمدی با بررسی مردم کوفه. چرا نفهمی عمدی؟ از اونجایی که انسان وقتی کاری رو که میدونه درستش چی هست خلافش رو انجام میده، مورد سوال واقع میشه چرا این کاری کردی؟ اینجاست که خب قاعدتا توجیهش میکنه. وقتی میخواد توجیهش کنه مجبور خودش رو به نفهمی بزن. حضرت حق هم گله کردن ولی الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودش با خودش میدونه چند چنده، ولو القا معاذیره، ولی خب بالاخره توجیه میکنه. تعلق باعث میشه انسان خودش رو به نفهمی بزنه. این که میبینید مثلا در مواجهه با حدیثی مثل حدیث طیر خیلی معنای روشنی داره، ای خدای محبوب ترین خلق خودت رو نزد خودت با پیغمبر هم قضا کن، خیلی دلالتش بر امامت روشنه. اون کسی که دل در گروه غیر علی بسته میبینی به اینجا که میرسه، ها همینجا که میرسه شروع میکنه توجیه کردن. میگه لابد اون موقعی که پیغمبر این حرف رو زده مثلا ابوبکر در مدینه حضور نداشته، لابد. میگه از کجا دینو دقیقا در آوردی؟ میگه لابد. چرا؟ چون میخواد میبینه معنا روشنه، معنا روشنه، میخواد بپذیری که کار تمامه. لذا میگه حدیث جعلی آقا. بعد میبینه حدیث سخته بگیم جعلی، اول خودش میگه مثل ذهبی این حدیث جعلی آقا. اصلا بعضی از محدثین وقتی میخواد بکوبه میگه روا حدیث الطیر، یعنی دیگه خیلی وضعش خرابه، حدیث طیر نقل کرد. بعد میگه وقتی بررسی کردم نمیشه که مجلدات زیادی در طرقشه، قطعا باید این اصلی داشته باشه. چیکار کنی؟ لابد نبوده در مدینه اون موقع علی شماره دو شده، مثلا شماره سه شد، یا لابد پیغمبر خیلی علی خوشگل مرغ میخورده، خیلی پیغمبر دوست داشته با علی هم غذا بشه. این توجیهات خنک. یکی نیست بگه آقا مگه نمیفهمی؟ چرا میفهم؟ مجبور اینجوری، مجبور اینجوری. کما اینکه وقتی به حدیث علی و ولی و کل مؤمنین بعدی میرسه مثل ابن تیمیه که اونم خیلی تابلوه، بعد من علی ولیه، خب اگه معنا دوست بود یعنی بعد از من با علی رفیق باشید، همه مؤمنین با هم رفیقه، تابلوه، بعدی تابلوه. مثلا خودشون وقتی میخوان به این روایت استناد کنن که اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، بعد از من به این دو نفر اقتدا کنید، میگن این دلیل امامت این دو نفره. میگیم از کجا؟ میگن از این اقتدا بالذین من بعدی، این بعدی داره تابلو آقا، حالا اصل روایت مشکل داره میفهمه، پس بعدی حرف قطعنا، این دیگه کاریش نمیشه که. میگه علیون ولی و کل مؤمنین بعدی، این که اهل حدیث میدونن جعلی. قد محدثین عامه بهش حمله میکنن دیگه، آخه بی انصاف دیگه، با علی میخوای شیعه در بیفتی چرا روایات تابلو رو میزنی که واضح صحیح طرقش زیاده؟ میگه اگرم یکی بگه این حدیث صحیح، منبعدیش دیگه جعلی، چون منبعدی نمیشه کارش کرد. یعنی هی خودشو میزنه اونور، هی شما میگی مگه نمیفهمی، هی دلیل میاری. قرار نیست که بفهمه، این میفهمه، میخواد نفهمه، بروز نفهمی میده. مسائل سیاسی هم اینطوریه، با یکی بحث سیاسی میکنی، اگر بحث سیاسی بشه برهانم بیاری یا خدا رو بیاری پایین، میگه ولی اونجاش اونجوریه. ولی به نظر من دیدید بحث‌های سیاسی به جایی نمیرسه، چه بعضی از بحث‌های سیاسی خب از دو طرف بنا مبنا ندارن، ولی بعضی وقتا هم دارن، دارن طرف نمیپذیره. 6 سال گن زده بازم تعطیلش میخوام، میگه نمیفهمی. خب نه میفهمه، میفهمه، اما اگه قرار باشه بگه که میفهمم و بنا رو بر فهم بذاره، بعضی کارهای دیگر رو انجام بده، نمیخواد انجام بده. یعنی بدبختی انسان هاست، مشکل انصاف. طلبه ها اینو درک کردن، گاهی دو تا طلبه هم بحث میکنن، طرف برای اینکه جلو رفیقش کم نیاره هی انقلت رو گیر میده. تو بحث های کوچیک هم این هست، این یه ضعف اخلاقیه که اینقدر خطرناک میتونه باشه. برهان هم میاری، آخرم یه زمان پیغمبر هم داریم، این زمان کوفه نیست، یعنی مردم کوفه نیست، حالا الان میرسیم به مردم کوفه. زمان پیغمبر گاهی میدن میگفتن اگر این معجزه رو انجام بدی دیگه تمومه، گفت دیگه تمومه، آخرین باره بازدید میکنی دیگه تمومه. معجزه میشون گفت عجب ساحریه، نمیخواد بپذیره، نمیخواد بپذیر، میزنه خودشو به نفهمی. اینی که تو جامعه ایم، این یعنی جامعه، یعنی تقوا کمه. اینی که میگن تو جامعه مشکل امروز ما مشکل نفهمیه، یعنی مشکل بی تقوایی، مشکل بی انصافی، چون جامعه ما به نسبت میانگین جهانی دیوانه هاش کم بیشتر نیستن. مشکل جامعه ما فرمودن امروز مشکل ما مشکل نفهمیه، یعنی اینکه یه عده‌ای رو امیالشون، رو قرائزشون، رو شهواتشون، رو منافع باندی حزبی گروهیشون میخوان اصل و نابود کنن، هرچی توضیح هم میدی نفهمه، میخواد نفهمه. لذا من تأسف نمیخورم به حال اون کسی که از عاشورا درس مذاکره فهمید، به حال یکی از رفقای خودم تأسف میخورم که چند جلسه با اون بحث کردیم، تا قبل از این میگفت تو استاد تاریخی، ما استفاده کنیم، اما این غرض سیاسی باشه اینطوری. بعد از اون که قرار شد از کربلا درس مذاکره بگیریم، من با اون بنده خدا کار ندارم، بگیریم چند نوبت اومد پیش من که ثابت کنه این رفیق ما که کربلا درس مذاکره است. این خیلی بدبختیه که کسی آخرت شده دنیا کسی دیگه بفروشه، این خیلی بدبختیه. طلبه هم باشه، گفتم چی شد تا قبل از این هر جا میخواستید کسی رو دعوت کنین مسائل تاریخی ما رو صدا میکردین، حالا اینجا شما شدی کارشناس تاریخ میخواید به ما تفهیم اتهام کنی؟ گفت نه، شما برید لوحف رو ببینید، امام حسین گفتگو کرد. غرض این نیست که دنبال اینی که از یکی عاده حیثیت کنه، این اول بدبختیه، این اول بدبختیه. تو واقعه کربلا هم همینطوره، مردم کوفه اکثریتشون دشمن اهل بیت نیستن، البته دشمن در کوفه هست. دو سه جلسه آخر که این بحث رو جمع کنیم راجع به شهر کوفه و شرایطش عرض خواهم کرد، اما مردم کوفه اکثریتشون سلام علیکم اکثریتشون اصلا دشمن اهل بیت نیستن. کاروان اسرا وقتی اومد داخل کوفه سنگ پراکنی نکردن، اون شامی ها هن. آوازخوانی نکردن، اون شامی ها هن. مردم کوفه یک پارچه گریه کردن، برید ببینید تاریخ. اصلا زین العابدین صلوات الله علیه فرمود که اینا گریه میکنن و من الذی قتلنا، پس کی کشت؟ بله در شام شامی ها تو بعضی از گروه هاشون خیال میکردن که معاویه رسول اللهه، پیغمبره. بله اونا خیلی کارو کردن، ولی کوفیا نه. کوفیا بعد از شهادت سید الشهدا گریه میکردن. البته عرض میکنم بازن در بین کوفه ناسبی، کوفیا ناسبی هست، خارجی هست، دشمن اهل بیت هست، ولی جمعیت اکثر بلکه قابل توجه طرفدارای اهل بیتن، با این عنوان که نشیعه اعتقادی باشن، محب اهل بیتن، اهل بیت پیامبر رو دوست دارن. اما اینا یه جاهای گیر دارن، چند تاشو هم شمردیم. یک، تو پول گیر دارن، چکشون پاس نمیشه. سر پولی که از بیت المال به ناحق میگرفتن، که این پول خون ابا عبدالله بود، اینا نمیفهمیدن، که اینا نمیفهمیدن دارن پول خون اربابو میگیرن. مثلا یارانه خوبی میدن، مای 40 میلیون به عربهای کوفه میدادن. مای 40 میلیون من میگم یعنی پولی که اینا نیاز نبود، هیچ کار نمیکردن. عربها در کوفه هیچ کار نمیکردن، سالیان بود یه گوشه قلیون میکشیدن و کباب میخوردن. نفهمیدن این پولو که گرفتن یه روز خیرشونو میگیره. این پول خونه پسر پیغمبره. من تو به شما نمیگن پول خون میگیرم، یارانه میگیرم، بله انصراف نمیدیم این نخیر. بعد که میخوان صحنه کربلا رو درست کنن، گفت اگر از هر خانواده، مثلا از آل کاشانی مثلا، یه نفر به حسین ابن علی به پیونده، حقوق کل رو قطع میکنی. اینجا افتادن به هم دیگه. یه نکته‌ای که باید بهش توجه کردینه، اون لحظه‌ای که انسان میخواد دچار این تعلقات بشه، درد و خونریزی نداره، علامتی نداره، آلارم نمیده. کی میفهمه؟ لحظه، همون لحظه عمل متوجه میشه. متوجه نمیشه دوم داره. تاریخ نشون داده چه کسانی رو زمین زدن. جریر از ایناست، جریر ابن عبدالله بجلی لعنت الله علیه. این امین امیر المؤمنین بود در رساندن پیغام های حکومتی به امرا و فرمانداران و استانداران. خیلی آدم، یعنی مثلا تو وزارت اطلاعات امیرالمؤمنین کار میکرد، آقا بخواد مثلا به سردمدارانش پیغام بده، این میبرد میابرد. اتوماسیون که نبود مثلا با خیلی محرمانه، این بعد نامه میبرد، نامه میبرد. قبل از صفین حضرت اینو فرستادش کوفه، ببخشید شام. رفت شام، خب رسم اینطوری بود، اکرام میکردن چاپار کشورهای دیگر رو، و چون اینا امین یک کشور بودن، امین دو طرف در واقع بودن، میدونستن که این نامه ای که برده از طرف علی ابن ابی طالب برده، به عنوان مهمان نگرش میداشتن تو هتل 5 ستاره، نامه پاسخو میدادن برگردون. اینطوری بود، پیغام پسخام میوردن دیگه واسه حکومت. نامه برد که به معاویه، خلاصه بزن بغل، باید بیای کنار، کوتام نمیام. وقتی اومد، یه آدم زاهد با تقوا، پیشونی پینه بسته، معاویه تا نگاش کرد، گفتش که از آقا پذیرایی کنید، یه چند روز شما تشریف داشته باشین، پاسخ نامه رو بدم ببری. مثلا نامه رو زود پاسخ میده، اگه دیر میخواستن پاسخ نامه، شما برو پیک میاد. این رفت و خلاصه تو اتاق و پذیرایی کردن ازشو، در زدن، گفتن رسم اینه اینجا شما نامه او رو که آوردی از خود علی باید حساب کنی، این نامه ما رو که میخوای ببری حق و زحمه ای داره خدمت شما. گرفت بالا، یکی میگفتی شب میگفتش که کسی آب انگلیس بخوره تمامه، این گرفت، گرفت گذاشت اونجا. بعد یه ساعت گذشت که حالا ببینیم دینار تو شام مثل دینار تو کوفه است. دو تا حکومت دیگه مدلش علامت کیو کله کیو ضرب کردن رو سکه، وا که ببینید چه شکلیه. حوصله‌اش هم سر رفته بود، اونجا هم که زن و بچه نبود که، یه نیسه کار مثلا گذاشت اینجوری زد چرخید و خلاصه نیسه کار اینجوری یه خورده تو مشتش چرخوند و جرینگ جرینگ کرد، اوقات فراغت چه پر کرد. چقدر سنگین هم هست، طلا هم هست، چه خوب پاکت دادن اینا. نشست دیگه، حب به این طلا نشست. بعد از یه چند روزی گفتن آقا ببخشید، اگه این به این بهش میگفتن که بیا معاویه میخواد دوتا دیدار کنه، گفت ده مذاکره با معاویه گفتگو پای یک میز نشستن، هیهات من نزلن نمیموند که. گفتن آقا ببخشید اشتباه شده، این وقت میدادیم مثلا اتاق 507 دادیم اتاق 407، ببخشید کیسه رو بدید. وای بابا شانس ما نگاه کن. البته معاویه گفته که من یه حرفایی دارم، فقط شنیدنش چون میخوام مظلومیتمو بیان کنم، تو هم نیازی نیست بپذیری یا این پولا رو میدم، فقط بیا بشنو برو، اصلا نمیخواد قبول کنی. این چون علقه پیدا کرده بود گفت حالا میرم ببینم فوش چی میخواد بگی. مثلا قبل از این بود کلی شعار میداد، گفت یعنی اگه بیام بشنوم این پولا رو میدین؟ گفتن آقا قابل شما نداره، این مظلوم واقع شده اونجا، همه شانتاش کردن، صدا و سیمای جمهوری علی ابن ابی طالب همه رو خالی بندی میکنه، بیا خود ببین معاویه مستقیم خودش چی میگه، همین کاری با تو نداره که. باشه میام ببینم چی میگه. یه جلسه گذاشتن و با هم گفتگو کردن. کار به جای رسید، جریر ابن عبدالله بجلی چند نفرن در کوفه که امیرالمومنین عدل مجسم لودر اوورد خونه شونو با خاک یکسان کرد. یکی این جریره، جریر رو خریدن، گفت این سکه ها رو دیدی؟ میخوای یه بانک برات بزنم از اینا، همش بری تو خزانش غلط بزنی. اونجا حالا مزه سکه رو فهمید والو میرم فکر میکنم، باید فکر کنم. گفت فکر کنم. گفت بله اینجوری میشه دیگه، یعنی روز اول نه ولی الان که اینجوری دلشو برده. گفت آره. گفت میخوای یه بانک دیگه هم بهت بدم؟ گفت مردم چی میگن الان؟ نمیگن که تو سرباز علی بودی، بیا اقلن یه مصاحبه مطبوعاتی آرد میذاریم، اقلن اعلام موضع کن، بگو تو به چه دلیلی مثلا چی کار داری میکنی؟ تو میخوای جلو خونریزی بین دو فئه بین مسلمین رو بگیری، تو بیا افشاگری کن، علی رو وادار کن جنگ نکنه، الکی نوادم کشته بشن. حفظن لدماء المسلمین. گفت بله آقا، بله همینطوره، نباید جنگ کرد، دو گروه مسلمان که با هم جنگ نمی کنن که. چون میدونید تو ماجرای سفین امیرالمومنین رفت به سمت معاویه، البته معاویه جنگو شروع کرد ولی لشکر رو برده بود از رد، برخلاف سایر جنگ ها امیرالمومنین لشکر رو برده بود به سمت شام. بله خلاصه با مردم شام یه سخنرانی کرد و گفت بله مردم، من خودم میدونیم، من خودم 15 سال تو حوزه بودم آی مردم، من خودم، من امین علی ابن ابی طالبم. آقا نگذارید خون به ناحق ریخته بشه، من خلیفه مظلوم به ناحق کشتم. حالا یکی میرفت یقش میگه، میگه فلان فلان شده، مگه علی کشته؟ مجبور توجیه کنه، راهی نیست که، راهی نیست، باید توجیه کنه، دلش گیره دیگه. تا وقتی مردم محاکمه میکنن هی عدالت عدالت میکنه، پسرش میگیرن، میگه این خشونت ها و شکنجه ها که در زندان ها میشود آقا عاقبت داره، آقا موزه میگیره، چون گیره که مجبوره موزه بگیره، مجبور خوشم داره نفهمی، مجبوره، گیر کرده، شهوتش به سمتی او رو میکشه، او رو مجبور کرده موزه بگیره، موزه میگیره. کار به این ختم نشد، یه سخنرانی علیه امیرالمومنین بکنه، گفت میخوای یه بانک دیگه هم بهت بدین، مثلا با بیزه رقابت کنی در صفرای حساب بانکیت، مردم میبریم تو بیابون یه تئاتر علیه علی هم اجرا کن و باش، ریختن به حسابش یه سوسمار آوردن، یه بچه سوسمار اومدن معاذ الله قدیر رو برای مردم بازسازی کرد، گفت این علی ابن ابی طالب معاذ الله میخوام باهاش بیعت کنم. قه قه خندیدن، یعنی حرمت امام مسلمین شکست. کی؟ امین امام مسلمین. دیگه بیش از این هم در مورد اون نگفتن. کار به جایی رسید که میدونید اهل البیت نسبت به شخصیت حقیقیشون خیلی با سعه صد برخورد میکنن، یعنی یکی شخص خود علی رو بکوبه میگذره، اما راجع به شخصیت حقوقش اینطوری نیست، امامتش اینطوری نیست، لعنش کرد. اونایی که اهل مطالعه باشن میدونن اهل البیت لعن نمیکنن کسی رو اینجوری، نفرین نمیکنن، نفرینش کرد. گفت خدایا حرمت علی رو شکستن. در بین ده ها هزار نفر آدم اینطوری منو مسخره کردن، من یعنی که امیر مؤمنان، یعنی امام مسلمین، خدایا رو به عذاب علیمت گرفتار کن. خب مگه قدیر رو نشنیده بودن؟ همین جریر که میدونین وارد کوفه که شدن، امیرالمومنین که وارد کوفه شد تو میدان کوفه، قبلا هم عرض کردم گفت کیا شنیدن قدیر رو؟ سی و چند نفر دست بلند کردن، همه کوفیان از قدیر خبر داشتن. قدیرم ولش کن آقا مسئله امامتو، دیگه رفاقت که هست دیگه، مولا یعنی دوست دیگه، این که چطور تو به خود اجازه دادی اینطوری تمسخر کنی داماد پیغمبر رو که مولا یعنی دوست آقا؟ میگه دیگه اون شاعر، میگه که با دوست نه، با خصم، با دشمن این رفتار رواست؟ با دوست نه، ولش کنی. آدم با دشمنش اینطوری رفتار میکنه؟ نه، میگه قدیر به معنای مولا و دوست هم نمیدونستی؟ میدونستی، گیری. من از کجا بفهمم گیرم یا نه؟ علامت داره، علامت اونجاست که کف نفسم رو باید دائم بسنجم. دست شما در نمید، باید کف نفسم رو بسنجم. یعنی چی کف نفسم رو؟ یعنی خدا ربه، رب یعنی پرورش دهنده، تقویت کننده، نقاط ضعفم رو دائم میخواد تقویت کنه. هر جا نقطه ضعف داشته باشید دائم اونجا براتون آزمایش پیدا میشه. خوام شوخی کنم میگم کلن خدا عادت داره دست به جای حساس آدم بزنه، این همونجا برای اینکه اونجا نقطه آسیبه برات پیدا میشه. اگه آدم با خودش خلوت کنه متوجه میشه چند چنده، مثلا زود آدم عصبانی میشه، تو عصبانیت یه چیزی میگه، یعنی استعداد این هست که کار بزرگترم بکنه تو عصبانیت. تو این بازار تهران تو خیام دیدید نیم طبقه میزنه، طرف اونجا داشت نماز اول ماه میخون رو نیم طبقه بالا کوچولو تو مغازه های نیم طبقه آهنی میزنه، چهار بعد از ظهر نماز اول ماه خون، شیش بعد از ظهر که مغرب بود قاتل بود. نماز که تموم شد سر یه مثلا پارتی جنس با پسر خالش دعوا شد، باید قبلا به فکر باشی اگه عصبانی میشی یهو کنترل تو از دست میدی، مثلا با فلان صحنه مواجه میشی، وارد گناه میشم خدای نکرده، به غیبت میرسم غیبت میکنم، کف نفس ندارم. ای کاش که آدم حسابی حرفا رو میزد، اینجاش که اخلاقیه، به ورتش که میرسم پام سر میخوره، این من زودتر بری درمان کنی، پیشگیری داره، یعنی سرطان میشه. سرطانش چیه؟ سرطانش که عصبانی میشه با زنش عصبانی میشه یه چاقو میگیره دستش، این تو باید حتما بری درمان کنی چون یه میزنی. غیر از این که اصلا ترسوندن، حضرت امام رحمت الله فرمود بشکنه کسی دل کسی رو، به ترسونتش دلش رو بشکنه، کل محاله جبرانش، نمیخواد بکشه کشتن این دنیا خیلی برام قبیحه، شکستن دلم مثل همون میمون. اینی که به ما گفتن دائم بعد خودتون ببرید پیش پزشک ربانی برای اینه، چون بیماری های مثل علقه علامت نداره، درد نمیگیره، مثل سردرد نیست درد بگیره دارو آدم بخوره، باید بره او ببینه بگه خب ببین من علائم بدی در تو میبینم، این کار رو بس بکنی. البته شما دسترسی الان ندارید به افرادی که صراف وجود باشن، ولی یه کلیاتی هست مثل طب اسلامی چجوری پیشگیری های عمومی میکنه، کلیاتش رو اساتید اخلاق میتونن انجام بدن که آدم اگه وضعش داره خطرناک میشه جلوشو بگیرن. اون طرف تو کربلا صحنه کندن از علقه هاست. من به این روزه های علی اکبر سلام الله علیه که خیلی هاشو حداقل خودم حفظم، چند سال تو یه روزه مونده، برای خودم این خیلی عجیبه، هنوز ازش خارج نشدم، لذا وقتی میخوام برای شما هم یه چیزی انتخاب کنم بگم، به شب علی اکبر که میرسه باز نمیتونم غیر از این بگم. یه تابلو عجیبی از کندن سید الشهدا از علقه هاش، تلاش برای هدایت ما، خیلی چیزای عجیبی توش هست. چراغا رو کم کنید، حالا خیلی خیلی هم تاریک نشه اشکال نداره. انشالله علی اکبر سلام الله علیه امشب ما رو دعا کنه. افراد مورد اعتماد میگن شنیدن روزش برای زهرای مرضیه سلام الله علیه غیر قابل تحمله. یکی هم از اون جهته که دل ارباب ما خیلی سوخته. حالا علت چه عرض میکنه؟ انشالله اونه که پدر مادر دارن خدا ازشون نگیره، امشب برن عهد کنن که رفتارشون و پدر مادرشون ارتقا بدن. دیدی بعضی ها مهربونن با پدرشون با مادرشون، خاک سارن. در آغوش علی اکبر نشسته بود حضرت، چشمانش هم رفت و وقتی برگشت اشک از گوشه چشمانش جاری بود. عرض کرد بابا طوری شده، فرمود که پیغمبرم، پیغمبر خدا جدم رو دیدم و فرمود حسین جان این کار به قتل میرسه سرانجامش. من خیال میکنم اینجا میخواست علی رو بسنجه، چون برای علی اکبر سلام الله علیه آزمایش ویژه‌ای تو کربلا رخ داد. او هم برای اینکه بگه من پاکارم بابا جان، فرمود عرض کرد که اولسنا علی الحق، مگه ما به حق نیستیم؟ گفت چرا بابا؟ میدونه این پرسش انکاریه. گفت اذن لا نبال الموت، مشکلی نداره، در خدمته. اینجا سید الشهدا یه جمله‌ای گفته من خیلی همیشه دلم می‌سوزه، امیدوارم پدر مادرها این بد دعاش کنن بچه‌هاشون و پدر مادرام. گفت بابا جان خدا بهترین پاداشی که از یه پدر به یه پسر میشه داد و به تو عطا کنه. دلگرمی داد به حضرت. سرش چی بود؟ سرش این بود که این کاروان بعد از ابا عبدالله باید قافل سالار داشته باشه. رسم اونها اون وحشی ها این بود که بچه غیر بالغ، شخص غیر بالغ رو زنده نمیگذاشتن، باید به تقدیر الهی زین العابدین صلوات الله علیه زنده بمونه. زین العابدین علیه السلام مأمورن هیچ بروزی نداشته باشن، هیچ بروزی، از طرفی یک نفر باید جایگزین او معرفی بشه. شما در هیچ جنگی نمیبینید که فرمانده عملیات مثلا معاون اطلاعات عملیاتش رو لو بده جاش کجاست، هیچ وقت این کارو نمیکنه. اما تو صحنه کربلا اینطوری شده، استأذن اباه، اومد که اذن بگیره، فوری اذن داد، فوری. تو بعضی نقلا نوشتن علی که راه افتاد آقا هم چند قدم پشتش راه افتاد. ثم ارخا عینی، شما یه صحنه دلخراشی رو نمیتونی تحمل کنی، سرتو بر میگردن، سر مبارکشو پایین انداخت. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، رو کرد به عمر سعد، فرمود خدا رحمتو قطع کنه، یعنی دل کنده. بعد انگشت مبارک رو سمت آسمون گرفت. از اینجا به بعد دشمنم اینا رو نوشته، یعنی گرای علی رو به دشمن داد برای حفظ امام مسلمین. خب اللهم مشهد. خب شما میدونید عزیزانی که تو جلسن مطلعن، وقتی میخواد امام باقر به امامت برسه، بین شیعیان گفتن از کجا که او امامه، گفتن چون اشبه الناس به رسول الله پس امام. همه میفهمن این حرف یعنی چی. بلندم گفت همه بشنون، میدونه این حرف ضربه ها کاری تر خواهد شد، ولی برای هدایت ما این کارو کرد. دستشو بلند. اللهم مشهد. قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن، چهره چهره پیغمبره، خلقن اخلاقش اخلاق پیغمبره، منطقن آقا اسمتشو امضا کرده. گفتن شک نیست این جایگزین اوست، نائبش همینه حتما. البته من نمیخوام بگم سید الشهدا اینها رو غیر واقع گفته ها، معاذ الله، این جایگاه برای علی اکبر هست، منتها اینی که عمومی اینطوری مطرح کرده، همین این کاری که او کرده، همه ما تا قیامت مدیونشیم. کدوم ما حاضریم یه سیلی به فرزندمون بزنه؟ به این اکتفا نکرد، فهمود اذا اشتقنا الى نبی یک، دلم که برای جدم تنگ میشه، نظرنا الى وجهه، به صورت این نگاه میکردم، بازم اکتفا نکرد. آیه استفا رو هم تلاوت فرمود که خداوند ابراهیم و آل ابراهیم رو امام قرار داده، شک نکردن این امامه. لذا از محدود افرادیه که باهاش جنگ تن به تن نکردن، دورش کردن، سنگ انداختن. من وقتی میگم سنگ انداختن شما متوجه نمیشید، اینا فلاخن داشتن، وقتی سنگو گاهی از یک طرف میساییدن، تیز میشد، پرتاب میکردن، به مرکب میخورد، از جا بلند نمیشد. سنگ پراکنی کردن، هزار جواله. مولای ما علی اکبر سلام الله علیه سر مبارک شو خم کرد، سپر رو هم بالا آورد حفاظت کنه، چون دورش کردن جمعیت زیاده، نیزه به پهلو مبارکش اصابت کرد. صورت مبارکش هم شکافته شد، خون روی صورت اسب ریخت. امتحان حسین ابن علی باید به سختی انجام بشه، در خور شأنش، لذا اسب مسیر رو برعکس رفت. گفتن صبر کنید بیاد جلو، هر کی با علی کار داره بیاد. خوب دوره کردن، فاصله رو کم کردن که ضربه یه وقت خطا نره. چیزی گفتن که من طاقت بیان ندارم، فقط همینقدر بگم، وقتی ارباب ما خودش رو بالا سر علی رسون، نوشتن شه قل غلام شه قطن، جلو چشم پدر جان دا. میترسم بی حرمتی به اربابون بشه، بر همین با شاید میگم. ایستاد، ماتش برده بود، دشمن هل هله می کرد، خیمه ها در اضطرابه، اما انگار کار نداره، نشست روی زانو، نشست، دلش آرام نشد احتمالا. فوضع خده على خده، امام صادق علیه السلام تو همه این مصیبت که من خیلی سر و تشو زدم، یه جمله ای فرمود، میگه علی جان پدر تو بعد از تو خیلی داغ دید، داغ شیرخوار دید، داغ قمر بنی هاشم دید، داغ قاسم دید، ولی لا یسکن علیک من ابی که زفره، سوز و نالش بعد تو تمام نشد. چی میگفت؟ صورت به صورتش گذاشته بود ولدی علی.